اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری میشنوید. آغاز نشرات صبحگاهی رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند توانا و مهربان، عرض سلام و ادب داریم محضر یک و یک شما شنونده های عزیز و ارجمند. جانجوری و سلامتی یک و یکتان آرزوی قلبی ما. صبح قشنگ و زیبای شما عزیزان به خیر و نیکی باشد انشالله. در خدمت شما سروران گرامی هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری و انشالله که شما هم فرصت کافی داشته باشین، همراهیتان را از ما دریغ نفرمایید. بنده سید عبدالحکیم وفا همراه با همکاران ما در نشرات صبحگاهی رادیو دری همچنان در خدمت شما شنونده های عزیز و ارجمند هستیم. امیدوار هستیم که در کنار هم مفید فایده قرار بگیریم. جانجوری و سلامتی همیشگی شما آرزوی همیشگی ماست. خب دوستان خوبی شنونده، در آغاز لحظات صبحگاهی امروز هم گوش جان می سپاریم به آیات مبارکه 210 تا 220 از سوره مبارکه شعرا. انشاءالله که لحظات زیبایی را در کنار همدیگر داشته باشیم. لطفاً با ما همراه باشید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. وتوكل على تقوم وتقلبك في الساجدين صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. شیاطین و جنیان هرگز این آیات را نازل نکردند و برای آنها سزاوار نیست و قدرت ندارند. آنها از استراق سم و شنیدن اخبار آسمانها برکنارند. ای پیامبر، هیچ معبودی را با خداوند مخوان که از معذبین خواهی بود، و خیشاوندان نزدیکت را انذار کن و بال و پر خود را برای مؤمنانی که از تو پیروی می کنند بگستر. اگر تو را نافرمانی کنند بگو من از آنچه شما انجام می دهید بیزارم و بر خداوند عزیز و رحیم توکل کن. همان کسی که تو را به هنگامی که برای عبادت برمیخیزی میبیند و نیز حرکت تو را در میان سجده کنندگان. اوست خدای شنوا و دانا. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
ساعت 7 صبح به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان رضوی رادیو دری میشنوید. در خدمتتان هستیم. اولین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری را با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان عزیز و گرانقدر. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. یک نشریه آمریکایی گزارش داد که دولت بایدن از سازمان ملل خواسته است تا معافیت سفر سران طالبان از تحریم‌های سازمان ملل که از رفت آمد آنها جلوگیری می‌کند را تمدید کند. آمریکا از شورای امنیت سازمان ملل خواسته است تا معافیت سفر سران طالبان از تحریم‌های این شورا را تمدید کند تا مقامات ارشد طالبان بتوانند برای مشارکت در گفتگوهای بین‌المللی با هدف تامین ثبات در افغانستان و خارج از این کشور سفر کنند. فارن پالیسی نوشت آمریکا در حالی خواستار تمدید معافیت 14 عضو ارشد طالبان از تحریم‌های سازمان ملل شده است که زمان معافیت آنها 20 سپتامبر پایان می‌یابد و بر اساس پیشنهاد آمریکا قرار است این مدت تا 22 دسامبر تمدید شود. گزارش می‌افزاید که این معافیت‌ها به طالبان اجازه می‌دهد تا از حساب‌های مسدود شده بانکی برای پرداخت هزینه سفر استفاده کنند و معافیت تنها در مورد سفرهایی است که برای ترویج صلح و ثبات در افغانستان صورت می‌گیرد. این اقدام تنها چند هفته پس از آن صورت گرفته که آمریکا و سازمان ملل به طالبان هشدار دادند که در صورت سقوط دولت محمد اشرف غنی از طریق نظامی آنها ممکن است با اعمال مجدد تحریم‌ها مواجه شوند. صندوق بین المللی پول در خصوص کمبود نقدینگی در بانک‌های افغانستان و احتمال بروز فاجعه انسانی به دلیل وضعیت بد اقتصادی در این کشور ابراز نگرانی کرد. سخنگوی صندوق بین المللی پول گفت در حال حاضر ذخایر ارزی بانک‌های افغانستان رو به کاهش است و اگر طالبان نتواند ارز نقدی وارد بازار کند ممکن است که بانک‌ها بسته شوند. گری رایس افزود کمک صندوق بین المللی پول پس از تسخیر کابل توسط گروه طالبان به حالت تعلیق درآمده است. به دنبال تصرف کابل توسط طالبان و کمبود پول نقد در بازار، قیمت کالاهای اساسی در افغانستان افزایش یافته است. پیش از این هم برخی از مجامع بین المللی از جمله سازمان ملل درباره وقوع یک بحران انسانی در افغانستان هشدار داده بودند. حدود 10 میلیون کودک در افغانستان به کمک های فوری انسان دوستانه نیاز دارند. پناهجویان افغانستانی که پس از تصرف افغانستان از سوی گروه طالبان به بریتانیا منتقل شدند به علت عدم آمادگی و هماهنگی دستگاه های زیرآب در دولت این کشور در بریتانیا آواره هستند. بسیاری از پناهجویان افغان در بریتانیا این روزها آواره هستند و یا وضعیت سختی را در اقامتگاه های موقت سپری می کنند و برخی هم به شهرهای اطراف منتقل شده که به موجب آن دسترسی آنها به شبکه های حمایتی دولت این کشور دشوار شده است. این در حالی است که این وضعیت پناهجویان افغان در بریتانیا صدای اعتراض شماری از نمایندگان پارلمان این کشور را با همراه داشته و خواستار پاسخگویی دولت بریتانیا در این زمینه هستند. بریتانیا بخش از مأموریت شکست خورده سازمان ناتو در افغانستان بوده و پس از تصرف این کشور از سوی گروه طالبان آماج انتقادات داخلی و خارجی قرار گرفته است. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت عضویت دائمی جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری های شانگهای تحرک راهبردی و موفقیت دیپلماتیک بود. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، عصر دیروز در بازگشت از سفر 3 روزه به کشور تاجیکستان در تشریح دستاوردهای این سفر افزود، حضور جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو اصلی سازمان شانگهای یک ارتباط اقتصادی قوی را برای مردم ایران رقم می‌زند که به معنای اتصال ایران به زیرساخت‌های اقتصادی آسیا و منابع پایدار ناشی از آن است. رئیسی با تأکید بر این که وزارت امور خارجه ایران و دیگر وزارتخانه‌های مسئول باید بسترهای لازم برای استفاده از این فرصت جدید را هرچه سریع‌تر فراهم کنند گفت، اتصال به منابع زیربنای اقتصادی آسیایی فرصتی ارزشمند برای جمهوری اسلامی ایران است. رئیس جمهوری تاجیکستان با اشاره به وضعیت نگران کننده افغانستان گفت سازمان ملل متحد باید در پیشبرد روند مذاکرات افغانستان نقش کلیدی داشته باشد. امام علی رحمان دیروز در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران در دوشنبه پایتخت تاجیکستان با بیان اینکه با توجه به وضعیت حساس امروز بر اهمیت همکاری ها در سایه امنیت تاکید کردند گفت در این دیدار وضع نگران کننده افغانستان در مرکز توجه ما قرار داشت. رئیس جمهوری تاجیکستان افزود ما خواهان صلح و ثبات کامل در افغانستان که عامل مهم تامین امنیت در منطقه می باشد هستیم و بر آمادگی خود برای مساعدت به این روند تاکید کردیم. رحمان همچنین با تشریح محورهای مذاکراتیش گفت در نشست امروز تاکید شد که مردمان ما یعنی ایران و تاجیکستان دارای ارزش‌های مشترک، زبان تاریخی، معنوی و فرهنگی می باشد و این مشترکات زمینه مساعد برای رشد مناسبت‌های دوستی و همکاری‌های سودمند بین دو کشور ایران و تاجیکستان است. مرکز اطلاع رسانی امنیتی عراق از خنثی‌سازی یک طرح تروریستی علیه زائران اربعین حسینی در ولایت بابل در مرکز این کشور خبر داد. مرکز اطلاع رسانی امنیتی عراق شنبه شب در بیانیه اعلام کرد نیروهای امنیتی این کشور موفق شدند عملیات تروریست‌ها برای هدف قرار دادن زائران اربعین حسینی در ولایت بابل را خونسا کنند. بر اساس این گزارش تروریست‌ها قصد داشتند با بم و 2 کمربند انفجاری زائران اربعین حسینی را در منطقه البوجاسم در ولسوالی المسیب ولایت بابل هدف قرار دهند. چند پیش هم سازمان بسیج مردمی عراق 8 شبی از خونسا‌سازی طرح تروریست‌های داعش برای حمله به زائران اربعین حسینی در جنوب بغداد خبر داد. یاسر حسین از فرماندهان 8 شبی اخیراً اعلام کرد اتاق عملیات این سازمان که برای مراسم اربعین حسینی تشکیل شده است تا بازگشت آخرین زائر از کربلا به کار خود ادامه خواهد داد. وزیر دفاع یمن روز شنبه با اشاره به پیشرفت‌های نظامی اردو و کمیته‌های مردمی یمن تصریح کرد پاسخ یمنی‌ها به کشورهای متجاوز تا آزادسازی کامل یمن ادامه خواهد داشت. سرلشکر محمد ناصر العاطفی خطاب به متجاوزان سعودی گفت اگر به حملات خود به یمن ادامه دهید بیش از گذشته بینی شما به خاک مالیده خواهد شد. وزیر دفاع یمن با تاکید بر این که متجاوزان با ادامه حملات خود به یمن با شکست‌های بیشتری مواجه می‌شوند افزود اردو و کمیته‌های مردمی یمن همچنان در حال توسعه راکت‌های بالستیک، تیارات بدون پیلوت و سامانه‌های پدافندی است. در حالی که سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو نشست سالانه خود را در یونان برگزار می کند، معترضان به این نشست روز جمعه در مقابل سفارت آمریکا در آتن تجمع کردند و بیرق‌های آمریکا و ناتو را آتش زدند. ویدیوهایی که ظاهراً در محل تظاهرات فیلمبرداری شده است، بیرق‌ها را در آتش نشان می‌دهند و همزمان گروهی از مردم بنرهایی در دست دارند و عضویت یونان در اتحادیه اروپا و ناتو را محکوم می‌کنند. این تجمع در حال صورت می‌گیرد که سران نظامی ناتو در آتن نشست دارند و درباره عملیات‌ها، ماموریت‌ها و فعالیت‌ها، بازدارندگی و وضعیت دفاعی ناتو بحث و گفتگو می‌کنند. و آخرین خبر این که هواداران دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا روز شنبه در حمایت از بازداشت شدگان حوادث 6 جنوری مقابل ساختمان کنگره این کشور تجمع کردند. هواداران ترامپ در این تجمع خواستار به اصطلاح اجرای عدالت برای توقیف شدگان حوادث 6 جنوری شدند. برخی رسانه‌ها از تقابل هواداران دونالد ترامپ با نیروهای امنیتی در مقابل ساختمان کنگره خبر دادند. در روزهای اخیر ترامپ از طرفدارانش خواسته بود و منظور حمایت از وی و نیز توقیف شدگان حوادث 6 جنوری به سرک ها بیایند. نیروهای امنیتی در واشنگتن از چند روز پیش برای مقابله با شورش های احتمالی و محافظت از ساختمان کنگره به حالت آماده باش در آمدند. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان جهانی سپاس.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، یم از اخبار ساعت 7 صبحگاهی رادیو دری که تقدیم حضورتان شد. انشالله که لحظات زیبایی را در یک صبح قشنگ و دلنگیز آغاز کرده باشین. امنیت خاطر انشالله که نصیب امروزتان باشه. از این که ما را برای شنیدن انتخاب کردین از شما تشکری میکنیم و سپاسگزار هستیم. از یکایک شما عزیزان دعوت میکنیم در ادامه نشرات صبحگاهی همچنان با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز یک شنبه 28 سنباله سال 1400 هجری شمسی برابر با 12 صفر سال 1443 هجری قمری و مطابق با 19 سپتامبر سال 2021 میلادی است. ۶۶۵ سال پیش در چنین روزی 12 صفر سال 778 هجری قمری، خواجه جمال الدین سلمان ساوجی، شاعر بزرگ ایرانی در شهر ساوه در مرکز ایران درگذشت. پدر سلمان مردی فاضل و اهل قلم بود و در دربار ایلخانان مغول شغل دیوانی داشت. سلمان ایام کودکی و نوجوانی خود را صرف تحصیل علم و دانش کرد. او در علوم و فنون متداول زمان خود به درجه از کمال رسید که توانست به مدد ذوق خدادادی در سخنسرایی و شاعری از نامداران عصر خود شود. مجموع اشعار سلمان در حدود 11,000 بیت است و در همه زمینه‌ها و قالب‌های شعری ذوق آزمایی کرده و به اعتقاد محققین در زمینه شعر استاد مسلم بوده است. مهارت و استادی او در شاعری تا بدان پایه بوده که حافظ شیرازی بزرگترین غزلسرای ایران او را ستوده است. با نگاهی به اشعار سلمان سا ساوجی می توان دریافت که او از گرایش های عارفانه برخوردار بوده و اعتقادات او در این زمینه به خوبی در اشعارش جلوه‌گر است. در دیوان اشعار سلمان قصاید دینی در توصیف خداوند متعال و رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نیز وجود دارد که برخی از آنها از نظر قدرت تشبیه و شیوایی زبان بسیار زیبا هستند. صد و چهارده سال پیش در چنین روزی 19 سپتامبر سال 1907 میلادی برای نخستین بار در تاریخ تلاش بشر برای به دست آوردن مواد تولید کننده حرارت و انرژی نفت مصنوعی ساخته شد. این ماده جدید حرارتی توسط جیمز یانگ شیمیدان اسکاتلندی کشف شد. یانگ مالک یک معدن بزرگ زغال سنگ و یک آزمایشگاه مجهز بود و از طریق تقطیر زغال سنگ موفق به تولید نفت مصنوعی شد. چهل و دو سال پیش در چنین روزی 19 سپتامبر سال 1979 میلادی نور محمد ترکی طی کودتای خونین حفیظ الله امین در افغانستان کشته شد. نور محمد ترکی اولین رئیس جمهور کمونیست افغانستان در سال 1913 میلادی در شهر غزنی به دنیا آمد. وی به دنبال وقوع کودتای خونین 27 آوریل سال 1978 میلادی که به قتل محمد داوود خان رئیس جمهور این کشور انجامید، زمام امور افغانستان را با حمایت اتحاد جماهیر شوروی به دست گرفت. ترکی در طول 16 ماهی که رئیس جمهور بود متجاوز از 200 قرارداد اقتصادی با روس‌ها به امضا رساند و حجم گاز صادراتی افغانستان و شوروی را تا 30 برابر میزان گذشته زیاد کرد و بهای آن را به 1/3 تقلیل داد. نور محمد ترکی سرانجام در یک رقابت قدرت طلبانی درون حزبی بر اثر ناتوانی در سرکوب قیام اسلامی مردم مسلمان افغانستان مغلوب دوست خود حفیظ الله امین شد و طی یک کودتای خونین در 19 سپتامبر سال 1979 میلادی در سن 66 سالگی به قتل رسید. چهل سال پیش در چنین روزی 28 سنبله سال 1360 هجری شمسی شهر سوسنگرد یکی از شهرهای غرب ایران و دست رزمندگان ایرانی از اشغال نیروهای رژیم بعثی عراق آزاد شد. این پیروزی بزرگ نتیجه قطعی همکاری و هماهنگی نزدیک بین نیروهای ارتشی و مردمی بود. سوسنگرد نامی آشنا و حماسه‌ساز و حادثه شورانگیز از حماسه‌های بلند دفاع مقدس جوانان ایرانی است. سوسنگرد مرکز دشت آزادگان در غرب اهواز و در 65 کیلومتری آن واقع شده است. در نخستین روزهای حمله عراق به ایران اسلامی، نیروهای عراقی از مرز چذابه وارد خاک جمهوری اسلامی ایران شدند و پس از اشغال بستان به سوی سوسنگرد روی آوردند. مردم سوسنگرد به محاصره دشمن افتادند و این محاصره 3 روز به طول انجامید. در روز سوم تعدادی از تانک‌های عراقی وارد سوسنگرد شدند و جوانان ایرانی به شدت مقابل آنها با سلاح‌های سبک و امکاناتی اندک و ناکافی مقاومت می‌کردند. آنها در حالی که نه مهمات برای آنها مانده بود و نه حتی غذا داشتند و تعداد آنها از چند صد نفر هم تجاوز نمی‌کرد، با مبارزه ادامه دادند. این مبارزه تا زمان رسیدن نیروهای تازه نفس ادامه داشت و سرانجام پس از مجاهدت‌های فراوان در چنین روزی سوسنگرد آزاد شد. و سرانجام 16 سال پیش در چنین روزی 28 سنبله سال 1384 هجری شمسی دکتر شکویی چهره ماندگار جغرافیای ایران درگذشت. دکتر حسین بیگزاده شکویی در 9 قوس سال 1312 هجری شمسی در تبریز دیده به جهان گشود و این مدرک کارشناسی خود را در رشته تاریخ و جغرافیا از دانشگاه تبریز، مدرک کارشناسی ارشد را از دانشگاه تهران و مدرک دکترای تخصصی خود را در رشته جغرافیای انسانی از دانشگاه استانبول دریافت کرد و در مجامع مختلف علمی از قبیل فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران، هیئت رئیسه انجمن جغرافیدانان ایران و مجامعی مانند اینها عضویت فعالی داشت و پس از مدت‌ها تلاش در راه علم به عنوان یکی از چهره‌های ماندگار ایران در جغرافیا معرفی شد. دکتر حسین بیگزاده شکویی پس از سالها تلاش علمی در 28 سنبله سال 1384 هجری شمسی در تهران دار فانی را ودا گفت. شنوندگان عزیز و ارجمند، از این که با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما بودید سپاس و تشکر. روز بر شما خوش و تا درودی دیگر، بدرود.
خب عزیزان خوبی شنونده، تشکر از حضورتان در نشرات صبحگاهی رادیو دری. با رازهای زندگی در خدمتتان هستیم.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام یگانه بی‌نیاز، سلام دوستان عزیز و ارجمند. از رادیو دری و با برنامه رازهای زندگی مهمان لحظه های خوبتان هستیم. در این برنامه می‌خواهیم در مورد چگونگی اعتدال بین دنیا و آخرت با شما صحبت کنیم. لطفاً تا پایان با ما باشید. اساساً تعالیم و دستورات دین اسلام بر اساس تعادل و میانه‌روی و بدور از افراط و تفریط است، یعنی نه تماماً جانب آخرت را گرفته و مردم را از دنیا برحذر داشته و نه جانب دنیا را گرفته که آخرت به فراموشی سپرده شود، بلکه دنیا را مقدمه و مزرعه‌ای برای آخرت دانسته است و اگر در قرآن و روایات انسانها را از دنیا برحذر داشته، در حقیقت تذکری است بر اینکه جانب اعتدال به فراموشی سپرده نشود. حجت الاسلام، محسن قرائتی.
تعادل در دنیا و آخرت. قرآن انتقاد میکنه که بعضی ها تعادل دنیا و آخرتی ندارن. و من الناس، بعضی از مردم، من یقول میگه ربنا آتنا فی الدنیا، خدای دنیا من تأمین کن، فکر آخرت نیست. و ما له فی الآخرت من خلاق، از آخرت محرومه، فقط میگه ربنا آتنا فی الدنیا. پشت سرش میگه و من هم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرته. میگه این آدم خوبی هست. اون که در دعا فقط میگه دنیا ما درست کن، منحرفه. اونی که در دعا میگه آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه، این میزونه تعادل بین مادیت و معنویت. در ازدواج و عروس و داماد میفرماد نسائکم حرثٌ لکم، عروس و داماد با همن، زن و شوهر مال همن. فأتوا حرثکم ان شئتم، میتونن عروس و داماد با هم باشن عروسی کنن. پشت سری که میگه عروسی کنید میگه که فقط فکر شهوت نباشید، و قدموا لانفسکم و اتقوا الله و اعلموا انکم ملاقوه. ضمن اینکه گفتم عروسی کنید از خدا غافل نشید، تقوا رو مراعات کنید، یک هدفتون دفع شهوت نباشه، ذخیره آینده باشه بر آینده تاریخ، و قدموا لانفسکم آینده قیامتتون چی مقدم داشتید، و اعلموا انکم ملاقوه، شما باید با خدا ملاقات کنید. یعنی عروسی رو فقط یه مسئله که حالا یه تبلی بزنیم اون عروسی کنن و ماشینا بوق بزنن خلاص، عروسی رو میگه باشه، تازه میگه 50%، 50%ش که مهمه اون طرفه، حفظ تقوا، نسل خوب، آینده خوب، هم دنیا هم آخرت.
امام علی علیه السلام در مورد اعتدال در زندگی می‌فرمایند: بخشنده باش اما زیاده روی نکن، در زندگی حسابگر باش اما سخت گیر نباش. دوستان، آموزه‌های اسلام در مسائل و موضوعات دیگر نیز همین روی کرد را توصیه می‌کند. مثلا در مسئله عبادت خطاب به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید: ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، ما قرآن را بر تو نازل نکردیم که خودت را به زحمت و مشقت اندازی. بنابراین پیمودن راه اعتدال در مرحله اول شناخت درست احکام و آموزه‌های دینی و در مرحله بعد اجرایی کردن آن در زندگی فردی و اجتماعی است، و این دو در کنار هم تعادل میان دنیا و آخرت را فراهم می‌کند. تشکر از حضور گرم و صمیمانه‌تان به برنامه رازهای زندگی. با شما خداحافظی میکنیم و به الله پاک میسپاریمتان.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری میشنوید. لطفاً با ما همراه باشید. گلبانگی از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است. گلبانگ شورانگی در آسمان توان زد. در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد. درود بر خدای هنر آفرین، نگارنده هر گل آتشین. یاران همراه و دوستان موافق، فرصت سلام را از گلبانگ غزل تقدیمتان می کنیم. باشد که رضایت خاطرتان را فراهم سازیم. نصیر مجاب هستم و همراه سرکار خانم بیات با خواندن اشعار تقدیمی این برنامه در خدمتتان هستیم. دریچه شعر امروز از دیوان و اشعار خاقانی، پارسیگوی صدههای پنجم و ششم هجری خورشیدی تقدیمتان می شود. این اشعار ناب وقتی با هنر خالص آوا و موسیقی احمد ظاهر، هنرمند ناماشنای افغانستانی، در هم می آمیزد،
روح افزاتر از همیشه به گوش میرسد و اثر میگذارد. این گونه است که خاقانی میسراید: آمد نفس صبح و سلامت نرسانید.
آمد نفس صبح و سلامت نرسانید، بوی تو بیاورد و پیامت نرسانید. یا تو به دم صبح سلامی نسپردی، یا صبح دم از رشک سلامت نرسانید. من نامه نوشتم با کبوتر بسپردم، چه سود که بختم سوی بامت نرسانید.
آمد نفس صبح، آمد نفس صبح سلامت نرسانی، آمد نفس صبح، آمد نفس صبح سلامت نرسانی. بوی تو بیامد و پیامت نرسانی، بوی تو بیامد
رسانی. باد آمد و بکسست هوا را زره ابر، بویی زره غالیه فامت نرسانی. بر باد و سپردم دل و جان تا به تو آرد، زین هر دو ندانم کدامت نرسانی. عمریست که چون خاک جگر تشنه عشقم، و یام به من جرعه جامت نرسانی.
سلامت نرسانی، یا سپردم از رشک سلامت نرسانی. بوی تو بیاورد و پیامت نرسانی، بوی تو بیاورد و پیامت نرسانی.
عمریست که چون خاک جگر تشنه عشقم، و یام به من جرعه جامت نرسانی. خاقانی از این طالع خود کام چه جویی؟ کو چاشنی کام با کامت نرسانی.
من نامه نوشتم با کبوتر بسپردم، من نامه نوشتم با کبوتر بسپردم، چه سود که بختم سوی بامت نرسانی.
عمریست که چون خاک جگر تشنه عشقم و یام به من جرعه جامت نرسانید. بله یاران و همراهان، بانگ خداحافظی گلبانگ است که بایستی بر سبیل همیشه آن را سر داد و شما را با آرزوی دیداری مجدد و خدا سپرد. خدا نگهدار شما.
در خدمت شما سروران گرامی هستیم. نشان راه را با هم میشنویم.
این نهج البلاغه را باید خوند، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم.
نشان راه. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام و درود بر شما. در خدمتتان هستیم از رادیو دری مشهد مقدس با برنامه نشان راه. عزیزان، امام علیه السلام در حکمت 34 نهج البلاغه در سخنی کوتاه و پرمعنا درس بزرگی به همه طالبان توانگری و بی‌نیازی می‌دهد و می‌فرماید: برترین توانگری و بی‌نیازی ترک آرزوهاست. آرزو و امید به خودی خود لطفی از الطاف خداوند و نعمتی بزرگ از میان نعمتهای اوست. اصولاً انسان با آرزو زندگی می‌کند. شب هنگام با امید و آرزوی روزی سرشار از سعادت و موفقیت به بستر می‌رود و صبح با امید طلوع دوباره خورشید و روزی توأم با بهروزی و سعادت از خواب برمی‌خیزد. انسان نمیتواند از امید و آرزو و خواسته جدا باشد، چون او به گونه ای آفریده شده که این خواسته ها با اوست و به طور طبیعی و فطری و به حق در وجود او قرار داده شده است. به انسان ذائقه و چشم و گوش و احساس دادند، پس باید طالب چشیدن، دیدن و گوش دادن و احساس کردن باشد. با او غریزه جنسی دادند، پس باید طالب همسر و ازدواج باشد و در درونش میل به داشتن فرزند قرار دادند، پس طبیعی است که این خواسته را نیز داشته باشد. اما آنچه باید به آن توجه داشت این است که امید و آرزو نباید به مرز خیال پردازی و خیال بافی برسد. امید و آرزو مقوله‌ای هستند که با فعالیت و تلاش همراهند. باغبانی را در نظر بگیرید که در ذهن خود ثمره ها و نتایج کارش را که باقی سرسبز و آباد است تصور می کند و از آن لذت می برد. از این رو نوعی علاقه در او پدید می آید و آرزوی داشتن چنین باغی را می کند و سپس به منظور تحقق آن به فعالیت می پردازد. بنابراین میوه شیرین و گوارای درخت آرزوی او آنگاه به بار می نشیند که با تلاش و فعالیت آبیاری شود. دوستان عزیز، با برنامه نشان راه از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران از شهر مشهد مقدس با شما همراه هستیم. می توانید برنامه خودتان نشان راه را از طریق سایت رادیو دری هم شنونده باشید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. همچنین می توانید نظرها و پیشنهادهایتان را برای ما ارسال بفرمایید از طریق این دو شماره: 3800-226 در ایران و 0794-717144 هم در افغانستان. در این لحظه از برنامه همراه می شویم با حجت الاسلام و المسلمین فیض‌آبادی، کارشناس مسائل مذهبی، که در مورد فضایل اخلاقی در نهج البلاغه صحبت می کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز برنامه. بحث ما فضائل و رذائل اخلاقی در نهج البلاغه بود. یکی از فضائل اخلاقی که حضرت امیر علیه السلام در نهج البلاغه مطرح میکنند بحث عفو هست. امام علیه السلام میفهمند والعفو زکات و ظفر. آدم اگر یه وقتی موفق شد، پیروز شد، سعی بکنه ببخشه، دنبال انتقام نباشه، این روحیه انتقام در وجود انسان نباشه، بلکه رویش روحیه بخشندگی باشه. اذا قدرت علی عدوک، امام علیه السلام میفرمان اگر قدرت بر دشمنت پیدا کردی، شاکر این قدرت باش. حالا شکر قدرت اینه که شما اونو ببخشی. در روایتی دیگه حضرت امیر علیه السلام میفرمایند آدم بعد میشه دنبال عاقبت به خیری باشه، آینده نگر باشه، در کار، در زندگی، در همه جا. مثلا گاهی وقتا ما میگیم چرا میخوای با این آقا ازدواج کنی؟ میگه چون ازدواج با ایشون و زندگی با این آقا آینده خوبی داره. میگیم چرا دنبال این کار میری؟ میگه درسته این کار پول نداره ولی آینده خوبی داره. حضرت امیر علیه السلام میفرمایند اگر میخوای آینده خوبی داشته باشی، در این سیره زندگیت همیشه اهل عفو باش. حالا بحث عفو، کجاها انسان عفو بکنه، کجاها انسان عفو نکنه، اینها دیگه ما قانون داریم. گاهی وقتا در مسیر خانواده، تو دل خانواده، آقا خانم شما یه فوشی داده، اذیت کرده، یه گیری داده، شما دنبال انتقام نباش، دنبال تلافی نباش، ببخشش. جایی که زندگی با بخشندگی ساخته میشه، درست میشه. ما یه روایت داریم اگر کسی خطایی کرد گفت ببخشید، دیگه ببخشید. طرف ببین میگه ببخشید، خطا کرده، داره اصلاح میشه، شما دیگه انتقام نگیر، بگو ببخشید. برادران حضرت یوسف وقتی که آمدن پهلوی پدرشون گفتن یا ابانا، بابا جان، استغفر لنا ذنوبنا، برا ما استغفار کن، انا کنا خاطئین، ما خطا کاریم. اینجا حضرت یعقوب فرمود استغفار میکنم، سوف استغفر ربی. پس وقتی که طرف داره اصلاح میشه، خودش پشیمون کرده، سوف استغفر لکم ربی، اینجا حضرت یعقوب فرمود من برای شما استغفار میکنم. ببین جایی که طرف میگه من خطا کردم، اشتباه کردم، ببخشید، درخواست بخشش میکنه و شما میدونی که داره راست میگه و دنبال خلاص اصلاح هست، شما اینو دیگه ببخشش، دنبال انتقام نباش. آقا بنده خدا حالا یه توهینی کرده، میگه من فهمیدم اشتباه کردم، اما بعضی جاها هست نه، طرف خطا کرده، میگه دلم میخواد یه بار دیگه هم خطا میکنم، اینجا دیگه جای بخشش نیست. پس ببینید عفو جایگاه داره. بنده خدایی میگفت که در دادگاه قاتل رو آوردن، آقای قاضی سوال کرد از این قاتل که اگر شما الان ما رهاد بکنیم و مقتول زنده باشه بازم حاضری بکشی؟ گفت بله، اگر زنده بود منم رها بودم 100% بازم میکشتمش. پس ببینید جایگاه داره. ولی مبنا پس در اسلام اینه که شما دنبال عفو باش، دنبال انتقام نباش. اما جاهایی که برای اصلاح فرد انتقام نیازه، عفو ضرر داره، اینجا دیگه انسان عفو بذاره کنار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دوستان عزیز، صحبت‌های حجت الاسلام فیض‌آبادی را در مورد معیار خیر از منظر امام علی علیه السلام شنیدید. همچنان با ما همراه باشید. در این بخش از برنامه نشان راه میشنویم صحبت‌های اندیشمندان غیر مسلمان را در مورد امام علی علیه السلام. جورج جرداق میگوید
علی ابن ابی طالب در خرد یگانه بود. او قطب اسلام و سرچشمه معارف و علوم عرب بود. هیچ دانشی در عرب وجود ندارد مگر آنکه اساسش را علی علیه السلام پایه‌گذاری کرده یا در وضع آن سهیم و شریک بوده است.
مهر جان فضای تو یا علی، روح مرده را زنده می کند، ذره را نگاهت به یک نظر آفتاب تابنده می کند،
آن که از تو رفت آبد ای سنم، بیند این که دیوانت منم. من به حال او گریه می کنم، او به عشق من خنده می کنم. هر قلندری از ره صفا گر غلام بر غم برد شود، خاک تیر را با اشاره گوهر درخشنده می کند. از کرم به گوشه چشم خود گر نظر به دست گدا کنی، دست آن گدا سنگریز را کیمیای ارزنده می کند. مهر جان فضای تو یا علی، روح مرده را زنده می کند. ذره را نگاهت به یک نظر آفتاب تابنده می کند.
دوستان عزیز، در ابتدای برنامه به حکمت 34 نهج البلاغه اشاره کردیم. امام علی علیه السلام در حکمت 34 می‌فرمایند: برترین توانگری و بی‌نیازی ترک آرزوهاست. و گفتیم آرزو و امید به خودی خود لطفی از الطاف خداوند و نعمتی بزرگ از میان نعمت‌های اوست. اما گاهی امید و آرزو متناسب با میزان توانایی و استعداد و در محدوده قدرت ما و حتی عمر کوته ما نیست. آیین اسلام این نوع آرزوها را نکوهش می کند، چرا که آنها کاملا غیر معقول، غیر منطقی و دور از دسترس هستند. بیشک این گونه آرزوها توانگری و بی‌نیازی را از انسان سلب می کند، زیرا از یک سو چون همه آنها به وسیله خود انسان دست نیافتنی هستند، او را وادار به متوسل شدن به این و آن می کند و باید در مقابل هر انسانی، خواه خوب باشد یا بد، شریف باشد یا پست و فرومایه، دست حاجت دراز کند و این امر روحیه ذلت پذیری را در انسان ایجاد می کند. از سوی دیگر بسیاری از اوقات برای رسیدن به چنین آرزوهایی باید در مصرف کردن سرمایه خود بخل ورزد و همه آن را ذخیره کند و عملا از نعمتهایی که خدا در اختیار او قرار داده لذتی نبرد. از همه مهمتر این که چنین کسی آرامش روح و روان خود را باید برای رسیدن به این آرزوها هزینه کند، در حالی که بر طبق سخن حکیمانه امیرالمؤمنین علی علیه السلام، سودمندترین دارو و برترین ثروت خلاصی از آرزوهای دور و دراز است. عزیزان همراه، با پایان برنامه امروز نشان راه رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید جهانی سپاس. بنده فاطمه صادقی به اتفاق همکارانم خانمها هانیه بزرفشان تهیه کننده و طیبه نوری صدا بردارمان از حضور یکی که شما تشکر میکنیم و شما را به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. حق نگهدارتان.
همه سایه همارا علیه ای خود. همگام با ولایت.
اسلام و ادیان الهی به طور کلی بهره برداری از این دنیا را برای انسان مباح قرار دادن، اما دست اندازی به حق دیگران، دهن زدن قواعد و قوانین این عالم طبیعت، ظلم کردن به دیگران، خود را غرق در این متاع دنیا کردن، از هدف اصلی و نهایی غافل موندن را ممنوع دانستند، مذموم دانستند. این دنیا وسیله تعالی و تکامل است، هدف نباید قرار بگیرد. به این توجه نشد، این دنیا می شود مذموم. این دلیل بود